أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فطور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سوره مبارکه ملک که محتوای اون اصول دین است در مکه نازل شد، با تبارک شروع شد. ذات اقدس الهی که اسمای حسنا دارد، با اسما جهان اداره می شود. از اون جهت که هو ظاهر است، ملک به دست اوست، و از اون جهت که هو الباطن است، ملکوت اشیا به دست اوست. ملکوت اون صبغه باطنی اشیاست. لذا در سوره تبارک سخن از برکت است. تبارک الذی بیده الملک. در بخش پایانی سوره یاسین سخن از ملکوت است. اونجا جای تبارک نیست، اونجا جای سبحان است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. باطن هر کسی به دست اوست. فسبحان الذی بیده، اینجا جای سبحان است. ظاهر هر کسی به دست اوست، اینجا برکت است. تبارک الذی بیده الملک. خدایی که منشأ برکت است، ملک در اختیار اوست. خدایی که به باطن و غیب آگاه است، ملکوت به دست اوست. او چون عالم الغیب است، فسبحان الذی بیده ملکوت گلشه. چون عالم به شهادت است، عالم الغیب و شهاده، تبارک الذی بیده الملک. پس بین صدر سوره ملک با ذیل سوره یاسین تقسیم ظاهر و باطن است یک، تقسیم ملک و ملکوت است دو، جامع اینها علی کل شیء قدیره. مطلع بعدی آن است که جناب فخر رازی گفته که ذات اقدس اله شیء است. در این که شیء است سال کردن قل الله اکبر شیئن شهادتن، پس شیء بر خدا صادق است. اگر خدا علی کل شیئن قدیر است، باید بر خودش قادر باشد. حیف فخر رازی که خود را به همین امور هم مبتلا کرده است. گرنه عالمی است، محققی است، تفسیرش تفسیر علمی است، اما از این حرفای اباطیل تو تفسیرش هم کم نیست. اونگاه سوال کرده که خب اگر خدا علی کل شیء قدیر است، باید بر خودش قادر باشد. این توجه نکرده که در درون مقدور احتیاج عقص شده است. یعنی الله قادر علی کل شیء محتاج. مقدور اونه که محتاج باشد دیگه. کسی که غنی محض است دیگه محتاج نیست، به تخصص خارج است، نه به تخصیص. که ایشون بگوید که خیلی از عموماتن که تخصیص خوردن، اینم از همون عمومات است. این اصلا منصرف از ذات اقدس اله است. برای اینکه مقدور شیء محتاج است، شیء غنی که مقدور کسی نیست. غرض این است که این چگونه حرف هم تو تفسیر ایشون هست. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. یه سوالی مربوط به سوره مبارکه تحریم بود. در اونجا سوال شده که این که امرأه فرعون گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، این آیا مشمول آیه بخش پایانی سوره فجر است یا نه، که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خب مستحضر عند الله درجات فراوانی دارد تا برسد به دنا فتد الله و کان قاب قوسین او ادنا، مراحل بیشماری دارد. اون چه که در بخش پایانی سوره مبارک قمر هست این است که عند ملیک مقتدر، اما متقین درجاتی دارند، مراتبی دارند، عند خدا مراتبی دارد تا برسد به دنا فتد الله. همه کسانی که عند اللهی هستند که دارای نفس مطمئنه نیستند، بر فرض هم نفس مطمئنه باشند هنوز تو راه هستند. برای اینکه یا ایتها النفس المطمئنه یک، ارجعی الی ربک راضیتن دو، مرضیتن سه، کسی که راضیه به قضای الهیش یک، تمام شؤونش مرضی خداست دو، بین راضی و مرضی جمع سالم کرده مطمئن شده سه، اگر المطمئنه الراضیه المرضیه هست تازه تو راهه. تو راهه یعنی تو راهه، چون اگه به مقصد رسیده باشد که نمیفهمد بیا که، منتها افراد دیگر باید برون، یه جون کندن میخواد. اینها را میبرن. فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیتن، برگرد بیا. این ارجعی فرمان رجوع است که خود ذات اقدس اله که به ید الملکوت است می برد. از اون بعدی با چی وسیله میخواد بره؟ وقتی انسان به نفس مطمئن رسید دیگه بخواد با تجدید ایمان ایمانش کامل باشه، چون از ما تبن آدم انقطع عمله، دیگه بد کاری انجام نمیداد، با چی میخواد رجوع کند؟ از اون به بعد می برند، نه می رود، تا زنده است می رود، البته با فیض الهی، اما بعد از مرگ اگر لایق باشد می برند، نه می رود. چی کار می خواد بکنه؟ عمل صالح به جا بیاره، نماز شب بخونه، جهاد بکنه، چی کار بتونه بکنه؟ شریعت در دنیاست، بعد از مرگ دیگه خبری نیست کسی کاری انجام بده، فیضی ببره. هر کس هرچه دارد به همراه خود ببرد بلا غیر. البته اگر سنت حسنه داشته باشد، تا اون سنت حسنه هست دیگران عمل میکنن، ثوابش هم به او میرسد و محصول کار اوست. غرض این است که اگر کسی این عناصر سگانه را داشت، المطمئنه الراضیه المرضیه، هنوز تو راه است. اگر به مقصد رسیده بود که سخن از رجوع نبود، که به این افراد خیلی شاخص میگن حالا مجازی ما شما رو میبریم. غرض این نیست که اگر کسی گفت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، نه معناش است که به دنا فتد الله رسیده است. اما جریان رزق که گفته شد رزق صفت فعل است، قد یرزق ولا یرزق، این معناش این نیست که رزق ظاهری که به وسیله او حیات تأمین است این را قد یرزق ولا یرزق، این چنین نیست. این ان الله و الرزاق و ذو القوة المتین در آیه 6 سوره هود فرمود میگه هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه پیش من پرونده داره، عائله منه، من حتما روزی او رو میدم. اما روزی تنها خوردن نیست، علم روزی، شفا روزی است، رشد روزی است، کمالات روزی است، صدها کمال روزی است. گاهی خدا میده، گاهی خدا نمیده. این که خدا رازق مطلق است، قد یرزق قد لا یرزق، اونم تا این شخص زنده است روزی میدهد، اما بعد از مرگ دیگه رزقی در کار نیست. اما علم قبل از مرگ و بعد از مرگ هست، قدرت قبل از مرگ و بعد از مرگ این شخص هست و مانند آن. بنابراین رز صفت فعل است چون سلب‌پذیره، ولی علم و قدرت صفت ذاتن و سلب‌پذیر نیستن. و هو علی کل شیء قدیر. مسئله علی کل شیء قدیر در این سوره مبارکه تبارک یه برهانی رو به عنوان برهان امتناع توارد علتین مطرح میکنن. اینم از اون کارهای غیر لازم جناب فخر رازی است. خب ده ها بار کلمه قدرت الهی تو سوار قبلی گذشته، حالا اینجا جاش نبود. یه برهانی است به عنوان برهان تمانو که این تو سوره مبارکه انبیاست و یه مقدمش اونجاست، یه مقدمش هم اینجا. و اون برهان تمانو این است که هرگز جهان دو خدا خواهد داشت، لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، که بحث مبسوطش در اون سوره گذشت. لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، لکن نتالی باطل. برای همین سوره مبارکه تبارک که دارد ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت فالمقدم و مثله، که یه قیاس استثنایی است، مقدمه شرطی دارد یه مقدمه حملی دارد. اون مقدمه حملی در اینجا استثناء شده، مقدمه شرطی هم اونجا حل میشه. و هیچ ارتباطی بین آیه سوره مبارکه انبیا که مربوط به برهان تمانع است با برهان توارد علتین ندارد. اما برهان توارد علتین اینه که آیه یک شی یک معلول میتونه دو تا علت داشته باشه یا نه. این رو ایشون از این علا کلش اینقدر باید استفاده کند که یک معلول نمیتونه دو تا علت داشته باشه. البته برهان حق است، یعنی ممکن نیست یک معلول دو تا علت داشته باشه. اما از این وهو علا کلش اینقدر بخوام استفاده کنیم سخت است. و اگرم باشد ده ها بار این علا کلش اینقدر نقل شده دیگه، الان بخشای پایانی قرآن که این رو مطرح نمی کنن. که برهان توارد علت اینه که یک معلول دو تا علت مستقل داشته باشد. مثلا الف دو تا علت مستقل داشته باشه که با یکی جیم، یه هم چیزی مستحیل است. چرا؟ برای اینکه این معلول در عین احتیاج به هر کدام از این دو از هر کدام از این دو بی‌نیاز است. جمع بین حاجت و عدم حاجت جمع نقیزین است. به این محال بیان ذالک این است که این معلول اگر دو تا علت دارد، هم به این علت محتاج است، علت اولی، هم به اون علت دومی، چون معلول اون هست، پس به کل واحد محتاجه و از کل واحد بی نیاز است، از این اولی بی نیاز است چون دومی نیازش حل میکنه، از دومی بی نیاز است چون اولی نیازش حل میکنه. جمع بین حاجت و عدم حاجت جمع نقیزینه و این کار مستحیله. لذا ممکن نیست یه معلول دو تا علت مستقل داشته باشد. دو تا جزء العله ممکن است که هر دو تا جزء با هم یه علت مستقل تشکیل بدن. غرض این است که این یه مسئله کلامی تامی است، تحمیل اون بر اینجا یه تحمیل زائدی است. یک، و اگر هم این آیه علی کل شیء قدیر یه همچه ظرفیت داشته باشد، قبلا هم گذشته بود چرا اونجا بازگو نکردید. دو، پس تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، اون وقت خدایی که موت و حیات را آفرید تا شما را بیازماید. این حرفی که آیا افعال خدا معلل بالاغراض است یا نه، یه خلطی است که اینها بین فعل و فاعل کردن. میگن اشاعره اینطور فکر میکنن که خدا فعلش معلل بالاغراض نیست، خدا غرض و هدف ندارد چون غنی محض است. این درسته، اما معناش این نیست که فعلش هدف ندارد. ها هنا امور ثلاثه. اول اینکه خدا حکیم است، دوم اینکه خدا غنی است، سوم اینکه کار خدا با حکمت و منفعت و صلاح و فلاح همراه است. چون خدا حکیم است کارش لغو نیست، یه چیزی رو خلق میکند بی هدف بی فایده، اینطور نیست. هر چیزی یه فایده داره داشته باشد، چیزی بی فایده فرض ندارد چون او حکیم است. دوم اینکه این فائده به خود اون شی برمیگردد، یعنی اون شی اگر بخواد به کمال برسد باید این فائده منظورش باشد. سوم این است که به هیچ وجه این فائده به فاعل بر نمیگردد. در ذیل آیه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون این عناصر سگانه بارسه شد، چون او حکیم است، انسان را هدفمند خلق کرد. چون غنی است این هدف به او بر نمیگردد، و چون این شی با هدف خلق شده است پس هدف به خود او برمیگردد. این الا لیعبدون، این ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقتی به یک ادیب و نحوی بدید میاد این لام لام غایت است، حرف جر هست تا متعلق باشد به خلقتو. اما وقتی به حکیم بدید میاد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اون جن و انس به این مقصد برسن، نه من معبود بشوم بلکه اونها عابد بشوند. چه اونها عابد بشوند چه نشوند، برای خدا که غنی محض است بی تفاوت است. در سوره ابراهیم گذشت که اگر همه مردم کافر بشوند برای خدا بی تفاوت است، چون او از عبادت که طرفی نمی‌بندد. که انسان را برای اینکه خودش معبود بشود خلق نکرد، انسان را برای اینکه انسان عابد بشود خلق کرده است. پس این لام به یعبدون برمیگردد، نه مفعول واسطه باشد برای تای خلقتو که من طرفی ببندم من استفاده بکنم. صریحا در سوره مبارک ابراهیم از زبان موسی کریم فرمود اگه همه مردم کافر بشن برای خدا یک ثانه بید، همه مردم عابد بشن برای خدا یک ثانه. بنابراین چون حکیم است کارش هدفمنده، چون غنی است اون هدف به فعل برمیگردد نه به فاعل. بنابراین نمیشود گفت به این که لیبلوکم، این لام برای غرض نیست، برای امتحان نیست، برای فایده نیست، که اون غنی است. و افعال خدا معلل نیست. چرا؟ افعال خدا معلل است منتها علت غایی به فعل برمیگردد نه به فاعل. لانه غنیون هدف به او برنمیگردد، لأنه حکیمون هدف به فعل برمیگردد. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، احسن و عملا هم سه چهار وش بود که گذشت. الذی خلق سبع سماوات طباقا، این طباق اگر معنای عامی از احاطه باشد با اون ترسیمی که اقدمین داشتن که مثلا مداراتی بود بعضی ها محیط به بعض قابل انطباق بود، و اگر چنون که به معنای عمودی باشد با این احاطه هایی که گفتم بعضی ها محیط و بعضی است و او خیلی هماهنگ نیست. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، تفاوت هم بیان شد به این که فوتی در کار نیست، شکافی در کار نیست. از این شکاف گاهی به فوت یاد می شود، گاهی به فتور یاد می شود، گاهی به فروج یاد می شود. در سوره مبارکه قاف اونجا فرمود به این که فروج یعنی فرجه، یعنی شکافی در کار نیست. آیه 6 سوره مبارکه قاف که قبلا گذشت این بود، افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. فرجه به شکاف و جا خالی توش نیست، هر چیز جر خودشه. دیگران تو حکمت متعالیه وقتی میخوان مثال بزنن میگن عالم مثل همون حلقات ریاضی است که بحثش گذشت، یعنی شما هیچ چیزی را از جای خود نمیتونید بردارید و این نظم محفوظ میشه. یعنی اگر بین 7 و 9 عدد 8 را بردارید تو دستتون میمونه. اینه که میگن اگر کسی خلاف کرده اختلاس کرده رسوا میشه، مثل این که عدد 8 را بین 7 و 9 بردارین کجا میخواه بذاره، هر جا بذاره رسوا میشه، هیچ جا هم قبول نمی کنن. این جاش فقط همین جاست، یعنی حلال جاش حلاله، اگر از جاش کنده بشه بالاخره باعث خزی رسوایی است. حالا در کل عالم گاهی ممکنه 2 سال طول بکشه، گاهی ممکنه 10 سال طول بکشه. این ربک لبل مرساد، وقتی کل عالم رو شما حساب میکنید 10 سال و 20 سال و اینها به منزله یه لحظه است. ولی علی حال اگر کسی یه خلافی از بیت المال بکنه، چیزی رو از حلال رو از جا خودش برداره، این خالیه دیگه. بالاخره یه دیمین خالی میگردن پیدا میکنن. ممکن نیست کسی بتواند عدد 8 را بین 7 و 9 برداره و جای دیگه جا بده. همه چی سر جا خودش خودیگه. عالم مثل این ریاضی. چند تا مثال حکیمانه تو این فلسفه حکمت متعالیه هست. و اون اینه که اینا که برج سازی میکنه، هی بالا میان بالا میان، اینا حیات گیاهی دارن. این آیون معتقدن، یعنی این حکما معتقدن که درخت هرگز ترقی نمیکنه. اینی که بالا میاد فروعات درخته، دهن درخت، سر درخت، مغز درخت، ریشه درخت، چشم درخت توی لجنه. اینی که بیرون میاد دم درخته، اصل درخت توی لجنه. که بعضی ها گیاهی زندگی میکنن، تو لجن زندگی میکنن، این فروعاتشونه که برج برآمده. چند بار برسونستی این روایات مسکن مرحوم صاحب وصاله بخونید، اونجا ائمه علیهم السلام فرمودن کسی بیش از اندازه برج سازی بکنه، یه وقت هستی که چند طبقه خونه میسازه برای تأمین نیاز جامعه، خب یه عبادتی است. اما یه وقتی برای اینکه به احسن و اساسن و رعیا، یعنی به چشم دیگران بیاد، برای این میسازه. فرشته هایی هستن که بگن یا افسق الفاسقه اینه اینه طوری. و این رو صاحب وسائل نقل کرد دوباره مسکن دیگه. این هم کلمات ائمه است که کلام هم نور. خب اگر کسی جز افسق الفاسقه بود، فرشته ها می حرف بهش میزدن که ای کجا میخوای بیایی. این همون حیات گیاهی دیگه، یعنی این سرش تو لجنه، تو این پایه هاست، این فروعاتش که بالا آمده. اگه کسی اینجور زندگی میکند، او گیاه مترقی است، هنوز حیوان نشده. حیوانات یه عواطفی دارن که اینا این عواطف هم شما ندارن. شما الان شب تشریف میبرید، روزها حالا خیلی ممکن نیست، شب حرکت کنید دوری بزنید این خیابونا، این همه ساختمانهای مرتفع، ثروت مملکت خوابید، همم خالیه، منتظر گران شدنن. خب این که طرز زندگی نشد، این که طرز اقتصاد نشد. بعضی هنوز حیوان نشدن، بعضی شجری هن که فقط برای احسن و اساسن و رعیا هستن. اساس با 3 نقطه یعنی اساس خانه دیگه، اساس با 3 یعنی پایه، اساس با 3 نقطه یعنی فرش و زندگی داخلی. هر دو رو قرآن محکوم کرده که فرمود بعضی تلاش میکنن که چشم میاد. خب چی جور بگه قرآن دیگه؟ دیگه این کتاب از این شیرین‌تر و محکم‌تر و متقن‌تر که نمیتونه بگه. از اون طرف ما با عقیده به اینها، به این ذوات قدسی در زیارت جامعه سلام عرض میکنیم، میگیم کلامکم نور، با تمام وجود میگیم کلامکم نور. اگر اینا بفهمن که باید بره تو تولید، جامعه راحت میشه دیگه. سوره مبارکه توبه بود که گذشت، همین سکه ها 2 تومانی کمتر بیشتر به صورت سکه داغ در میاد. درست ما آهن تو عالم زیاد داریم، اما همین سکه هایی که این سلطان سکه و دیگری گرفته بازار مسلمین رو ملتهب کرده، همین ها رو داغ میکنیم. اینا که یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقون فی سبیل الله، اینا رو یوم یوهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباهم و جنوبهم و زورهم. ما آهن تو عالم زیاد داریم، ولی همین سکه ها رو میگیریم داغ میکنیم، به پیشانی و پهلو و پشتشون میزنیم. چرا این سجا؟ برای که اول وقتی به اینا نصیحت میکنی چهرهشون چروک میکنه، عصبانی میشن، یه چروکی در پیشانی پیدا میشه، ما این پیشانی رو داغ میکنیم. بعد نیمرخ پهلو میکنن که میخوان از شما فاصله بگیرن، این پهلو رو داغ میکنیم. بعد پشت میکنن، بی‌اعتنایی میکنن، میرن، ما هم پشت داغ میکنیم. این یوهما یعنی داغ میکنیم، توکوا یعنی گداختن. این کی که تو بیانات نورانی هست، امیر تو نهج هست، من ناشارم بالاخره آخر و دوا الکی، کی یعنی این مشدد است، یا مشدد است، کوا یکویس انداخ کردن، این که حافظ دارد علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی، این کی نه علاج کی کنم، علاج کی کنم یعنی داغ میکنم. این از همین حدیث نداره نهج البلاغه گرفته که کی میکنیم. حضرت فرمود من ناچارم شما را کی کنم، آخر الدواء الکی. خب این خود حسنمی از کجا گرفته؟ از همین آیه سوره توحید گرفته دیگه، فتوک و بها جباهم به جنوبهم و ظهورهم. آقا چیجور بگه قرآن؟ خب اگر حکما میگن بعضی حیات گیاهی دارن همینه دیگه، فرمود لیبلوکم همینه. ما آسمان رو مزین کردیم، زمین رو مزین کردیم، هر چه خواستید به شما دادیم، گفتیم بیراه ندید، راه کسی رو نبندید، بازار رو ملتهب نکنید، جامعه رو به فشار نیندازید، شکافی در عالم نیست، هیچی نیست. لذا اگر کسی خدا اینا کرده دستش به بیت المال باز شد، اگر زود بر نگرداند رسوا می شود، برای اینکه این حرام هیچ جا جاش نیست مگر همون جای اولی. این حکمای بزرگ این حرف زدن که جریان عالم مثل حلقات عدد ریاضی است، هر چیزی در جا خودش باید باشد، که اگر چنون که این مال غیر را برداری این تو دستتون میمونه، هیچ جا قبول نمی کند. چرا این مال به این صورت در میاد؟ چرا همین رو داغ می کند؟ من یه حساب کتابی دیگه. پس کرمه فروج یک، فطور دو، تفاوت سه. عنوان تفاوت از فوت است، عنوان فطور از شکاف است، عنوان فروج هم فرجه و شکاف است. فوت هیچ جا جا خالی نیست. اگر کسی بخواد یک گوشه ای رو خالی بکنه ما فقط رسولش میکنیم. این آیه شش سوره مبارکه قاف با این دو تعبیر سوره مبارکه ملک که یکی فطور است و دیگری تفاوت هماهنگ است. بعد عمده این است که فرموز فهم مرجع البسر کررتن که در بحثی دیروز اشاره شد، نه مرتن، نه دوبار نگاه بکن. این دوبار یعنی ماری سبه اول، تو منطق میگن معقولات ثانی منطقی، تو فلسفه میگن معقولات ثانی فلسفی، تو عرف ما میگیم دست دوم. دست دوم نه یعنی دست دوم، یعنی دست اول نیست، حالا میشه دست چهارم پنجم باشه. این بار دوم یعنی غیر بار اول. منتها نفرمود مرتین، فرمود کرتین. بار اول کره است، بار دوم کره است، یعنی دو تکرار، نه اینکه دومی تکرار اولی باشه. بعد فرمود شما این کار انجام بدید، یعنی قلب الیکل بسر، خاصه یعنی دور، حسیر یعنی خسته. به کلاب بگن اخسه، سگار میخوان ترد کنن بگن دور باش، میگن اخسه دیگر. این کلمه اخسه یعنی دور باش. به این جهنمی ها که تقاضای مطلبی دارن غیر لهم اخسعو، اینجا خاصه یعنی دور، هم دور میمونه هم خسته، به مقصد نمیرسد. یعنی غرب الیکل بسرو خاصه انبه و حسید ولغز زیان از سماعت دنیا به مسابیه. تو اول سوره مبارکه کهف گذشت که هر چه بیرون جان آدمی است زینت بیرونه. فرمود ما باغ‌ها، بوستان‌ها، چشمه‌ها، مناظر طبیعی فراوان، پارک‌ها، اینا هست، اما اینا زینت زمین است نه زینت صاحب زمین. اینا زینت الحیات دنیا یا زینت زمین است. اول سوره مبارکه کهف که بحثش گذشته بود این بود که ما اینها رو به عنوان زینت زمین قرار دادیم تا شما را بیازماییم. المال و البنونه زینت الحیات دنیا، نه زینت پدر و مادره. اینجا را مزین کردیم، هم رو مسائل عاطفی، هم رو مسائل خوردن، هم لذت باصره، هم لذت سامعه، هم لذت شامه. بعد اینا زینت حیات دنیاست، زینت شما نیست. آسمونم برید شمس و قمر زینت شما نیست، این زینت آسمونه. پس اول این که اون که در زمین است زینت انسان نیست. انسان اگر با آسمونم بره، مریخم بره، شمس و قمر زینت آسمان است، زینت انسان نیست. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اونی که زینت انسانه اونی که تو قلبشه دیگه، ایمان اوست، کمال اوست، معرفت اوست، انسانیت اوست، اینه که زینت اوست که میمونه برای اون دیگر. حبب الیکم الایمان و زینه و فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق. پس خدا زینت انسان را در درون جان او قرار داد، برای بیرون او هم یک پارکای زیورهای خلق کرد. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد علامه طباطبایی رو، بسیار بیان لطیفی تو المیزان دارد. ایشون درباره این که خدا فرمود ما بازیگر نیستیم، این یه اصل قرآنی است که چند جا هم به این مضمون آمده، فرمود ما اهل بازی نیستیم. بعدم فرمود تو سوره حدید غیر حدید که اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و متاع، اینا بازیچه است. مطلب سوم اینه که پس اینا رو کی آفرید؟ اگر شما بازیگر نیستید اینا که کار شماست. مرحوم الله می فهمد به این که باید حسابمون جمع باشد. خدا بازیگر نیست. یک، بشر عادی کودکانی هستند که در این زمین زندگی میکنن. دو، کودک را با اسباب بازی بازی گرفتن حکمت است. این سه، پس خدا حکیمانه زینت آفرید این چهار. این هیئت مدیره مدرسه درس خوندن، تجربه کردن، بزرگانی هستند که برای تعلیم کودکان برنامه‌ریزی میکنن. اینا 3-4 ساعت درس میذارن، 1 ساعت بازی. اینا بازیگرن یا بچه ها را به بازی گرفتن حکمت است؟ پس هیئت مدیره مدرسه میتواند بگه ما بازیگر نیستیم، درستم میگن. اما جوان و نوجوان را به بازی گرفتن حکمت است. این بیان نورانی سیدن استاد است. فرمود آیه سوره حدید درست است که دنیا بازیچه است، اما همه که سلمان و عبازر نیستن که به وجود مبارک امام صادق عرض کردن که بعد از شما امام هفتم کیه؟ فقط اون که اهل بازی نیست. من لا یلهو و لا یلعب، اونی که اهل بازی نیست. طول نکشید دیدن وجود مبارک امام کاظم یه بچه کوچیکی بود، یه بره هم داشت یه برای بازی کردن به او دادن در زمان خودش. این بچه با این بره بیرون بود، آمد در حضور همه اینها دارد به این بره میگوید اسجدی لربکه. اومد امام صادق، امام کاظم سلام الله علیه را در بغل گرفت و گفت به ابی من لا یلهو و لا یلعب. اینجوریه. اونا که بالا هستن که اهل بازی نیستن، اونا که بازیگرن بالاخره آدم عادی هستن دیگه. بچه ها را، افراد عادی را به بازی گرفتن حکمت است. فتحسره که خدا لائب نیست. یک، اسباب بازی را خدا آفرید. دو، بچه ها را به بازی دادن حکمت است. سه، پس فوق حکیم مطلق است چهار. والحمدلله رب العالمین.